ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
معرفی داوران مستند، فیلم کوتاه و نگاه نوی 38مین جشنواره فیلم فجر.
اعلام سالن‌های میزبان 35مین جشنواره موسیقی فجر
و برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری در پایتخت همزمان با سالروز شهادت مظلومانه دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
داوران مستند، فیلم کوتاه و نگاه نو 38مین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند. با حکم ابراهیم داروغ‌زاده، دبیر 38مین جشنواره فیلم فجر، مهدی جعفری، روح الله حجازی، مصطفی رزاق کریمی، فرشته طائرپور و هادی مقدم دوست به عنوان اعضای هیئت داوران سه بخش مستند، فیلم کوتاه و نگاه نو معرفی شدند و آثار این سه بخش رقابتی را در جشنواره امسال ارزیابی می‌کنند. 38مین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن همزمان با 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.
سالن‌های میزبان 35مین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد. 35مین جشنواره موسیقی فجر در تالارهای وحدت، رودکی، میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران، فرهنگسرای نیاوران، برج آزادی و تالار سوره برگزار می شود. گروه‌های موسیقی کلاسیک، بین‌الملل، نواحی، دستگاهی، تلفیقی، بانوان، کودکان و جوان و پاپ در جشنواره حضور دارند. 35مین جشنواره موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن برگزار می‌شود.
نمایندگان 21 کشور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند و در این جشنواره 6 نمایش از کشورهای لهستان، ارمنستان، بلژیک، سوئیس و یونان در بخش تئاتر ملل اجرا می‌شوند. همچنین 25 مهمان از 19 کشور شیلی، فنلاند، گرجستان، کرواسی، فرانسه، چین، بلژیک، لیتوانی، روسیه، سوئیس، ایتالیا، جمهوری آذربایجان، تاتارستان، ارمنستان، تاجیکستان، دانمارک، الجزایر، عمان و هلند در 5مین بازار بین‌المللی هنرهای نمایشی ایران حضور دارند. 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 10 تا 21 بهمن در تهران برگزار می‌شود.
فهرست آثار جدید حاضر در 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد. آثار جدید در بخش‌های مسابقه تئاتر ایران غیر رقابتی، نمایش‌های خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی و رادیو تئاتر در 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند. برخی از این نمایش‌ها پیش از این نیز در جشنواره حضور داشتند که با تحولات اخیر بخش‌بندی آنها تغییر کرده است.
مهلت شرکت متقاضیان در 17مین دوره نمایشگاه و جشنواره فیلم تصویر سال امروز پایان می‌یابد. هنرمندان علاقمند به شرکت در 17مین نمایشگاه تصویر سال در بخش‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و جشنواره فیلم تصویر فقط تا امروز می‌توانند با ثبت نام در سایت تصویر آثارشان را بارگذاری کنند. 17مین دوره نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر از 2 تا 23 اسفند در رشته‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
با پایان بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته جهان در استان‌های مختلف کشور، مرحله داوری آغاز شد. آقای معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج، با اشاره به حضور صدها گروه از تولید کنندگان محتوای دیجیتال در سه حوزه پویانمایی، بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه افزود:
از نظر پراکنشش در پهنه ایران اسلامی و از نظر تعداد تیم‌هایی که مشارکت کردند در این رویداد یک اتفاق کم نظیر و یا شاید حتی بتونم بگم بی‌نظیر هست. حدود 500 تیم متخصص در رشته‌های بازی‌های تلفن همراه، نرم افزارهای تلفن همراه و انیمیشن های دو بعدی کات‌آوت 48 ساعت با هم به رقابت تولید محتوا پرداختن با سوژه ها و موضوع هایی که بیشتر از اونها مطلع نبودن. آغاز این لحظات این 48 ساعت موضوع و ژانرهای تولید محتوا به اینها داده شد در بازی موبایلی با موضوع ملت مقاومت و شهدای مقاومت و شروع به تولید بازی های تلفن همراه کردند. در حوزه انیمیشن های تولیدی اینها با موضوع چطور یک ملت قوی و خودکفا باشیم با این موضوع شروع به تولید محتوا کردن و در حوزه نرم افزارهای تلفن همراه با موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شروع به ایده پردازی و تولید کردن. امروز رویداد تمام شد. بعد از 48 ساعت بدون وقفه، حتی بدون خواب، تیم‌ها تولیداتشون رو تموم کردن. قاعده و آیین‌نامه این رویداد این است که بلافاصله با تجربه‌ای که 200 داور این رویداد و اون 130 منتور یا راهنمای این رویداد به صورت مداوم همراه این تیم ها بودن، قاعده این رویداد این است که بخاطر رعایت آیین‌نامه ها و استانداردهای علمی اون بلافاصله بعد از پایان این 48 ساعت کارها و ایده ها و تولیدات برتر برگزیده و انتخاب بشه. الان که بنده با شما صحبت میکنم این اتفاق افتاده، داوران این رقابت مشغول جمع‌بندی برگزیده های این رویداد هستند. اگر تعداد برگزیده هایی که توانسته باشند از این 500 تیم استانداردها رو پاس بکنن، علاوه بر اون افراد برتر اول، دوم و سوم که انتخاب میشن در هر استان، اگر تعداد برگزیده ها در حد و اندازه های یک رویداد فینال باشه، ان شاء الله تیم های برگزیده، یعنی حداقل ما بتوانیم از هر استان 3 تا تیم رو داشته باشیم. 90 تیم اگر استانداردها رو پاس بکنن، یک رویداد فینال در پایتخت یا تا پایان سال یا در ماه اول سال جدید ان شاء الله این رویداد فینال هم برگزار میشه. قطعا نهضت تولید محتوا میتواند در قلبه تبیین هنجارها و ارزشهای ملی میهنی و اسلامی ما انشاءالله مؤثر باشه. ما یک همایش فعالان فضای مجازی در اواخر بهمن ما خواهیم داشت، علاوه بر اینکه حالا امروز و فردا برترین های اونها رو در رسانه ها اعلام کنیم، توی اون همایش اواخر بهمن ما که احتمالا مصادف با دهم مبارک فجر هم باشه، در همایش فعالان فضای مجازی از برگزیدگان این رویداد همراه با جشنواره رویدادات برتر فعالان فضای مجازی انشاءالله تقدیر خواهیم کرد و معرفی خواهیم شد.
در آستانه سال روز شهادت مظلومانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری رنگ و بوی خاصی به مناطق مختلف تهران بخشیده است. آقای فاطمیان پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برگزاری صدها برنامه در این ایام گفت:
مجموعه برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه‌ای داریم به نام درسوگ یاس که در تاریخ 8 بهمن الی 9 بهمن در میدان آینی امام حسین علیه السلام مراسم عزاداری داریم. به اضافه اینکه در کنار این بر اساس یک سنت قدیمی ایرانی‌ها که به حال این سنت حسنه سمنوپزان و نذرش و توزیعش برای مردم به عنوان یک سنتی در تهران مخصوصاً برخی از شهرها هستش که توسط به حضرت فاطمه زهرا در کنار دیگه سمنو انجام میدن، توسط خود مردم و هیئات مذهبی انجام میشه در کنار خواندن حدیث شریف کسا، در کنار مزار شهدای گمنامی که در میدان امام حسین علیه السلام هست و در حال هم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در میدان آیین امام حسین برنامه برگزار میشه. از جمله برنامه‌هایی که ویژه توسط سازمان فرهنگ هنری انجام میشه، تئاتر خزان ارغوانه که در 9 پرده نمایشی است که در سالن آمفی‌تئاتر ابن سینا در شهر غرب از 5 بهمن الی 9 بهمن قابل استفاده برای همه عموم عزیزان شهروند تهرانی هست. برنامه کوچه های بنی هاشم داریم که تا 10 بهمن ماه ان شاء الله این برنامه در ابتدای میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز برگزار میشه. در حقیقت یک نمایش واره کوچه های بنی هاشم شرح وقایع و تاریخ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و ذکر فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه است که بسیار دیدنیه، با صوت و تصویر قابل استفاده رایگان برای همه عموم مردم شریف تهران است. تولید محصول داریم، ساخت کلیپ تصویری ویژه‌ای به نام مرهم با موضوع فاطمیه و شهادت از فاطمه زهرا سلام الله علیها، کنگره ملی شعر فاطمی به نام 18 سال نوری که این رو با مشارکت مجمع شاهدان اهل بیت علیه السلام ان شاء الله در منطقه 18 11 بهمن ماه در سالن سلیمانی برگزار میشه. به حال در این شعر، در فحول شعر آینی کشور خصوصا شهر تهران در حوزه از فاطمه زهرا سلام الله علیها اجرای برنامه دارن و شعرخوانی دارن. تئاتر ویژه دیگه‌ای داریم از 3 بهمن الی 10 بهمن در به نام صورتک‌های تاریک که در پردیس تئاتر تهران برگزار میشه و به حال این تئاتر هم برای عموم مردم قابل استفاده به صورت رایگان است. که ما مجموعه نوجوانانی داریم که تعزیه خوان هستن، در حقیقت شاید تنها کانون تعزیه خوانی نوجوان باشه که ما انشالله از 7 بهمن الی 9 بهمن در میدان آینه امام حسین علیه السلام ویژه برنامه تعزیه از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برگزار میکنیم.
از سراسر گیتی
تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه حضور نظامی اشغالگران آمریکایی در بغداد با شعار نه به آمریکا برگزار شد. امروز مردم عراق در تظاهراتی که مقامات رسمی این کشور شمار آن را بیش از 1 میلیون نفر اعلام کرده اند، کفن پوش به خیابان‌ها آمدند و یک صدا اخراج نیروهای آمریکایی از کشورشان را فریاد زدند. عراقی‌ها در این تظاهرات گسترده که طول آن حدود 20 کیلومتر اعلام شده اعلام کردند منتظر فتوای مرجعیت عالی دینی هستند تا در صورت اصرار نیروهای آمریکایی برای باقی ماندن در خاک عراق دست به اقدام جدی بزنند. همزمان با تظاهرات گسترده و با شکوه مردم عراق، مقتدی صدر رئیس جریان صدر خواستار لغو همه توافقنامه‌های امنیتی بین عراق و آمریکا شد. مقتدی صدر گفت اگر آمریکا خروج از عراق را رد کند با آن به عنوان کشور اشغالگر و متجاوز برخورد خواهیم کرد. سخنگوی مقاومت اسلامی نجبا عراق نیز گفت تظاهرات عراق سیلی دیگری به صورت آمریکا بود. نصر الشمری همچنین خواستار عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق شد و افزود اگر این اتفاق صورت نپذیرد آمریکایی‌ها با مقاومت عراقی‌ها مواجه خواهند شد و سرنوشتی جز مرگ نخواهند داشت.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به راهپیمایی عظیم میلیونی مردم عراق ضد اشغالگری آمریکایی‌ها، وحدت همه ملت‌های مسلمان منطقه با یکدیگر را راهکار اصلی مقابله با تهدیدات استکبار و شیطنت صهیونیست‌ها دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در ادامه حضور گسترده و میلیونی مردم در روزهای گذشته برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت و نیز اقامه نماز جمعه به امامت رهبر انقلاب را نشان دهنده پویایی ملت ایران دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی همچنین گفت سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری راهگشای آینده کشور و مجلس به عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری مخاطب اصلی این سیاست هاست.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ضمن تاکید بر کنترل عوامل و عناصر اصلی تاثیرگذار در تولید مواد مخدر صنعتی، برخورد با عناصر اصلی تولید و توزیع مواد مخدر و استفاده از ظرفیت‌های فنی و پلیسی برای کنترل عاملان مواد مخدر از کشف 692 تن مواد مخدر در کشور در سال 98 خبر داد.
وزیر راه در بازدید از پایانه راه آهن اینچه برون در استان گلستان گفت این پایانه که در مرز ایران و ترکمنستان واقع شده یکی از فرصت‌های بزرگ توسعه اقتصادی و ترانزیت کالا در کشور است. محمد اسلامی گفت به زودی با امضای تفاهم نامه با کشورهای همسایه حجم جابجایی ریلی کالا تا 5 برابر افزایش خواهد یافت و نیز ترانزیت ریلی ایران از 2 میلیون تن در سال در این منطقه به 10 میلیون تن خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد جدید و بی سابقه انتقال گاز در ایران گفت در روزهای گذشته 792 میلیون متر مکعب گاز در یک روز منتقل شد که برای ثبت این رکورد 15 ایستگاه تقویت فشار بالاتر از ظرفیت اسمی فعالیت داشتند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش سهمیه سوخت تاکسی‌های مستقر در ایستگاه‌های ویژه خبر داد و گفت ما با تفاوت سهمیه سوخت تاکسی‌های پایانه‌ای و فرودگاهی واریز می‌شود.
هزاران نفر دیشب در شهرهای مختلف فرانسه با در دست داشتن مشعل و فرستادن بالونهای پلاستیکی به آسمان اعتراض خود را به سیاستهای دولت و اصلاح قانون بازنشستگی اعلام کردند. دولت فرانسه قصد دارد امروز با مصوبه ای سن بازنشستگی را از 62 سال به 64 سال افزایش دهد. مخالفان و اتحادیه‌های کاری و کارگری بر این باورند این اصلاحات به نفع سرمایه‌داران و صاحبان مشاغل است. امروز نیز قرار است تظاهرات اعتراضی بزرگ و سراسری در فرانسه در اعتراض به این تصمیم برگزار شود.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پس از نبردهای سخت کنترل بر منطقه‌ای در شرق صنعا و بخش‌هایی از استان معرب را تثبیت کردند. رسانه‌های یمنی از کشته و اسیر شدن هزاران نفر از نیروهای دولت منصور هادی در این عملیات خبر دادند.
نظامیان صهیونیست با حمله بر شدن به نمازگزاران فلسطینی پس از نماز صبح در مسجد الاقصی آنان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. همچنین تعدادی از نمازگزاران بر اثر گلوله‌های پلاستیکی به شدت مجروح شدند.
پس از پایان 3 روز فرصت دادستان‌ها برای تشریح اتهامات رئیس جمهور آمریکا، حالا نوبت وکلای مدافع ترامپ رسید تا آنها هم 3 روز دفاعیات خود را ارائه دهند. دموکرات‌های مخالف ترامپ معتقدند او از قدرت سوء استفاده کرده است. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ باید گناهکار شناخته و برکنار شود، زیرا او منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهد.
و در پی مرگ 17 چینی به علت ابتلا به ویروس کرونا و انتشار این ویروس در بیش از 20 شهر این کشور، سفارت ایران در چین از هموطنان مقیم این کشور درخواست کرد ضمن توجه به هشدارهای پزشکی بهداشتی در خصوص ویروس کرونا تا حد امکان از حضور در اماکن پرتردد اجتناب کنند.
امروز یکی از بیماری‌های شایع و کشنده در جهان و کشورمان سرطان است. بیماری که اگر زودتر تشخیص داده شود قابل درمان خواهد بود. به همین سبب محققان و پزشکان در نخستین سمینار 2 روزه سرطان در جوانان گرد هم آمدند تا درباره راه‌های درمان آن تبادل نظر کنند. این سمینار امروز بعد از ظهر به کار خود پایان می‌دهد. همکارم فرشید دارویی گزارش می‌دهد.
سرطان در جوانان. امروز بیماری سرطان دومین علت مرگ میر در دنیا و کشورمونه و چیزی حدود 2% کل سرطان‌های کشور مربوط به جووناست. آقای دکتر مطلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، عوامل ژنتیکی و ارثی رو در بروز این بیماری مؤثر میدونه و درباره علائم سرطان در جوونا میگه:
وجود توده در بدن، کاهش وزنی که در یک مدت 6 ماه بیش از 10% وزن بدن کاهش پیدا بکنه، وجود خون در مدفوع، خون در ادرار و یا خونریزی از دهان یا بینی، خارش، تعریق شبانه، مواردی هستن که بسیار مهم هستن.
آقای دکتر میرپور، فوق تخصص خون و سرطان، درباره شایع ترین سرطان ها در گروه جوانان میگه:
شایع ترین سرطان در خانم های جوان در سنین جوانی سرطان پستان، تومورهای تخمدان، لنفوم که بیماری سیستم لنفاوی هست و سرطان خون شایع ترین ها هستن و سرطان تیروئید. در آقایون جوان شایع ترین ها لنفوم ها هستن، یعنی سرطان بیماری لنفاوی، سرطان های بیضه و بعدن سرطان خون و تومورهای مغزی که ممکنه تو سن جوانی بروز کنه.
آقای دکتر انوشیروانی، دبیر علمی سمینار، هم به نکات دیگه‌ای از این نوع بیماری اشاره کرده و میگه این روزا که استعمال دخانیات در جوونا در حال افزایشه، میتونه به یکی از عوامل مهم بروز سرطان در این گروه باشه.
دخانیات یکی از عوامل مؤثر هستش که در تمامی قسمت‌های مختلف بدن میتونه اثرات سوء خودش رو داشته باشه، من جمله ایجاد شدن سرطان‌ها به خصوص در سرطان‌های ریه و دستگاه گوارشی.
آقای دکتر رضایی، متخصص کودکان، نقص ایمنی بیمار رو از عوامل پیدایش سرطان در فرد دونسته و گفته:
در واقع این بیماری هایی که در واقع سرطان خودشون نشون میده میتونه عامل زمینه ای هم داشته باشه. به عنوان مثال بیماری نقص ایمنی اولیه که خودشون میتونن باعث عفونت های مکرر بشن، بیماری خود ایمنی و سرطان، بعضی مواقع اصلا علائمشون با خود سرطان هست. در کنار این بحث بیماری های نقص ایمنی و سرطان، با حواسمون باشه که در واقع ایمونوتراپی هم در درمان سرطان الان جایگاه بسیار خوبی در دنیا پیدا کرده. به صورت کلاسیک بیماران مبتلا به سرطان به صورت حالا جراحی که کیموتراپی و رادیوتراپی درمان میشن، ولی ایمونوتراپی یا درمان با استفاده از مداخلاتی که روی سیستم ایمنی صورت میگیره جایگاه بسیار خوبی در واقع در دنیا پیدا کرد که ما امیدواریم در ایران هم در آینده نزدیک ایمونوتراپی بتونه نقش درمانی خودش رو پیدا بکنه.
چیزی که خانواده‌ها باید بیشتر به علائم این نوع بیماری توجه کنن کاهش وزن، لمس توده، تب و عفونت‌های طولانی، عرق شبانه، سردردهای غیر عادی و خونریزی‌های غیر طبیعیه. به گفته محققان و پزشکان اگر این بیماری زودتر در جوونا تشخیص داده بشه درمان اون آسان‌تر و سریع‌تره.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از شمال غرب، غرب ارتفاعات البرز و استانهای واقع در نوار ساحلی دریای خزر بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با ورود سامانه بارشی از شمال غرب به تدریج نوار شمالی و بخشهایی از غرب کشور بارش رو خواهند داشت که در ارتفاعات شمالی البرز، شمال غرب و غرب کشور و در اواخر وقت نیز در شمال شرق کشور به شکل بارش برف خواهد بود. ضمن اینکه سواحل دریای خزر نیز بارش‌ها رو به شکل باران خواهند داشت. همچنین امروز در شرق و جنوب شرق کشور نیز بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. اما فردا شنبه در مناطقی از جنوب غرب و جنوب کشور بارش ها رو خواهیم داشت که به شکل باران خواهد بود، گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد شد. در ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی همچنین غرب کشور، شمال شرق و مناطقی از شرق نیز بارش برف رو خواهیم داشت. در سواحل دریای خزر نیز بارش ها به شکل باران رخ میده و روز یک شنبه با توجه به ادامه فعالیت این سامانه بارشی در جنوب کشور، همطور جنوب شرق، شرق و بخشایی از مرکز کشور نیز ادامه بارش ها رو خواهیم داشت. همچنین کاهش محسوس دمای کمینه تا صبح یک شنبه برای مناطق شمال غرب کشور پیش بینی شده. تداوم سرما رو هم در شمال شرق و شرق کشور تا روز چهارشنبه خواهیم داشت. امروز شدت بارش ها مربوط میشه به شرق استان هرمزگان، جنوب استان کرمان و همینطور سیستان و بلوچستان و شرق مازندران که احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها نیز برای مناطق وجود داره. روزهای جمعه و شنبه در محورهای کوهستانی شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی وقوع بهمن و کولاک برف نیز دور از انتظار نخواهد بود. برای تهران هم امروز آسمان کمی ابری است، گاهی غبار محلی رو داریم. در بعد از ظهر نیز افزایش ابر و گاهی وزش باد. حداکثر دما امروز در تهران به 8 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما نیز فردا پیش بینی شده به 1 درجه زیر صفر برسه.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:42 دقیقه است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شما همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سعادتی شد که در یک بعد از ظهر روز جمعه به اتفاق همکاران در بخشی دیگری از برنامه های رادیو فرهنگ از این لحظه همراه شما باشیم تا ساعت 10 شب. انشاءالله که ما رو همراهی بفرمایید. من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار آقای عادل خالقی، ارتباطات و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری در این بخش در خدمت شما خواهیم بود با مجموع برنامه هایی که همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ تهیه کردن، آماده کردن و در ساعات و لحظات خاص خودش تقدیم شما خواهیم کرد. در این از گاه جمعه انشالله که این سعادت رو داشته باشیم، به شایستگی در خدمت شما باشیم و شما هم برنامه های ما رو بشنوید و مورد استفادتون واقع بشه. دوستان اجازه میخوام عناوین برنامه های این بخش تا اذان مغرب رو حضورتون اعلام بکنم. بعد از عرایض بنده میان برنامه کوتاه 100 ثانیه با کتاب رو خواهید شنید و بعد از اون در ساعت 14:30 دقیقه خشت اول رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 15:15 فکرانه رو خواهید شنید. در ساعت 16 دیدار در رادیو رو به سمع شما خواهیم رسوند. در ساعت 16:31 نوت هفتم رو خواهید شنید. در ساعت 17 آیین سپاس رو میشنوید. در ساعت 17:20 گفتارش میان برنامه است که تقدیم شما خواهد شد. از آن مغرب و افق تهران در ساعت 17:42. همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ با این برنامه هایی که حضورتون اعلام شد و تقدیمتون میکنیم.
امروزه سهم تملک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. صد ثانیه با کتاب.
دایناسورها هم مثل مارمولک های امروزی خزنده بودند. بدن آنها از فلز پوشیده شده بود و تخم می گذاشتند. دایناسورها برخلاف خزندگانی مثل تمساح روی زمین نمی خزند. آنها روی دو پا یا چهار دست و پا راه می رفتند. بسیار از دایناسورها گیاهخوار بودند، اما علف نمی خوردند، چون در دوره دایناسورها علف وجود نداشت. دایناسورهای گیاهخوار برای محافظت از خود در برابر دایناسورهای گوشتخوار گروهی حرکت می کردند. 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها به طور اسرارآمیزی منقرض شد. دانشمندان دلیلهای زیادی برای نابودی دایناسورها پیدا کردند. عده‌ای از آنها عقیده دارند دایناسورها بر اثر انفجار یک سنگ غول پیکر مانند شهاب سنگ که از فضا به سطح زمین آمده بود از بین رفتند. آنچه شنیدید گزیده‌ای است از کتاب دایناسورها از مجموعه دایرة المعارف کوچک من. کتاب دایرة المعارف کوچک من دایناسورها ترجمه رویا خویی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه فرقه‌ها و از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه.
رادیو فرهنگ، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه‌ای از گروه سیاسی